یعنی به خدا ما گفتیم از پایه بودن بگیم، اصلا پایه تر از مردم ایران نداریم. همه دیدیم دیگه، شبانه روز مردم پایه ایران در خیابون، پایه کار ایران، زنده باد ایران، پاینده ایران، جونمون فدای ایران، جانم ایران. یک مهمان بسیار بسیار ارزشمند و دوست داشتنی اینجا در استودیو در کنار بنده هستن و باعث افتخار من هست که باشون قرار است الان گفتگو بکنم. جناب آقای دکتر فرخی عزیز و بزرگوار، کارشناس مسائل بین الملل، صبح شما بخیر باشه، خیلی خوش اومدین، ارادت دارم.
بله، منم سلام عرض میکنم خدمت شما و تمام شنوندگان عزیز رادیو جوان. خوشحالم که در چنین صبحی در خدمت شما هستم.
زنده باشین. آقای دکتر فرخی عزیز، همونجور که همه شنونده های ما و همه مردم میدونن، خب به هر حال ما در ایام خاصی هستیم الان. مدتی هستش که در واقع آتش بس برقرار شده بین کشور عزیز ما ایران، ایالات متحده و رژیم جنایتکار اسرائیل، و خب یک دور مذاکرات در اسلام آباد برگزار شده. همکنون صحبت های میشه از اینکه مجدد در واقع دور بعدی مذاکرات برگزار بشه. آقای آصف منیر فرمانده ارتش پاکستان دیروز به تهران اومدن، حالا حامل پیامی احتمالا بودن. تحرکات کلن گسترده است. آقای شهباز شریف به عربستان رفتن و مسائل مختلف. میخواییم که در واقع مشخصا بریم سراغ این موضوع. برای ما بفرمایید اوضاع احوال از چه خبر هست و احتمالا به چه سمت و سوی خواهیم
رفت. خب من برای اینکه بخوام در این باره صحبت کنم، دوست دارم که در ابتدای بحث استناد کنم به گزارشی که نیویورک تایمز تو این چند روزه منتشر کرد. یک گزارشی رو فکر میکنم 4 روز پیش نیویورک تایمز منتشر کرد و این گزارش اتفاقا خیلی هم با تعلیق شروع میشه. میگه همه چیز از 11 فوریه شروع شد. تو این گزارش نیویورک تایمز میگه که 11 فوریه نتانیاهو وقتی وارد آمریکا میشه، با ترامپ به اتاق مخفی جلساتش وارد میشه. بعد میگه که در پشت صحنه‌ای که ترامپ با در واقع نتانیاهو جلسه داشته، نتانیاهو یک پاورپوینت رو نشون میده و در اون جلسه نتانیاهو میگه که ما روز اول حمله میکنیم و مقامات اصلی ایران رو مورد حمله قرار میدیم. این اتفاق باعث میشه که در روز اول شاکله سیاسی و تصمیم گیری ایران دچار خلل بشه. روز دوم بعد میگه که در این گزارش عنوان میشه که در نتانیاهو اونجا به ترامپ چنین رویایی رو میفروشه. بله. که میگه روز دوم قدرت موشکی از بین میره، روز سوم قدرت هسته‌ای از بین میره. و در این گزارش نیویورک تایمز اشاره میشه که نتانیاهو میگه روز چهارم مردم ایران دیگه وسط خیابونن و ساختار سیاسی ایران ساقط میشه. چرا من استناد کردم به این گزارش نیویورک تایمز؟ به خاطر اینکه این تصویری است که نتانیاهو به تعبیر یکی از مهمترین گزارش‌هایی که در اون چند روز منتشر شده به ترامپ ارائه میده و میگه که در این 4 روز این اتفاقات میفته. در این گزارش عنوان میشه که جی دی ونس در این جلسه نبوده ولی پیت هگزیت بوده، مارکو روبیو بوده و جنرال کین هم بوده و چند تا از مقامات نظامی،
تیم جنگ طلب.
بعد ترامپ میگه که بعد از اینکه نتانیاهو روی پاورپوینت به ترامپ اینو نشون میده، میگه که ترامپ میگه بسیار خوب است، انجامش بدیم. و همینا بعد پیتاگیزی هم میگه الان وقت تصمیم گیری در مورد ایران است. همین عبارت رو به کار میگیره. مارکو روبیو میگه که وزیر خارجه فعلی که اینم خیلی جزء حالا دسته جنگ طلب هاست، مارکو روبیو میگه که به تعبیر این گزارش میگه که ما شاید بتونیم مقامات ارشد ایران رو حذف کنیم، ولی به نظرم این که مثلا بریم به سمت ساقط کردن نظام و این اتفاق نمیفته. و ژنرال کن که اصلا خیلی تند صحبت میکنه و بعد ترامپ میذاره که اون مقامات امنیتی و نظامی بیرون برن، بعد میگه نه انجامش بدیم. میخوام چی بگم؟ میخوام بگم که از همون روز اول بر اساس همین گزارش نیویورک تایمز و آنچه که داره روایت میشه، جنگ جنگ وجودی است.
بله،
یعنی مثلا اینجوری نبوده که دوباره حمله کنن به مرکز هسته‌ای. اینا اومدن از بیخ و بن اون مسئله رو میخواستن اصلا از بین ببرن، ایران رو ببرن به سمت یه اتفاقات خیلی ناگوار و خیلی وحشتناکی، مثلا چیزی که تو ذهن نتانیاهو بوده. اما چیزی که در عمل اتفاق افتاد چه بوده است؟ ببینید، داریم خیلی اصلا ما نمیخوایم اینجا مثلا حتی خیلی بگیم موزگیری صفر زد، داریم تکنیکال و فنی. آره دقیقاً منطقی. یعنی بعد جالبه که وال استریت ژورنال، من یادم از 4 روز بعد از شروع جنگ یک گزارشی رو منتشر کرد که در اون جی دی ونز زنگ میزنه به نتانیاهو و میگه که تو رویایی که به ترامپ فروخته بودی دروغ بود.
بله.
و ملامتش میکنه به شدت و دیگه از اونجا به بعد آمریکایی‌ها، اون هیئت آمریکایی به این صرافت میفته که جنگ رو چجوری جمعش کنه. ترامپ در ذهنش بود این بود که من یک پیروزی مثل ونزوئلا به دست میارم، یک پیروزی سریع، و بعدم هی توییت هم میزد میگفت مدل ونزوئلا مدل مطلوب من هست.
مثلا در همین دقیقا. در واقع موضوع خودش یه داستانی که آخه مثلا تو با این همه سبقه و این همه ادعا که یک بیزنسمن موفق قبل از اینکه به کاخ سفید بیای، نمیدونم
یه جمله آدم... بگم یه جمله، من کتابای ترامپ خوندم، یه سی بیان درباره بیزنسمن. بله. موفقش
نیست، من میدونم.
آره ببین، شما در در خود آمریکا تو سیلیکون ولی آدمایی داری مثلا مثل در واقع مدیر عامل شرکت آمازون، مدیر عامل مایکروسافت، کسایی که با یه ایده ثروتمند شدن. ولی ترامپ یه کسیه که از مسیر ملک پولدار شده و بخش زیادی از سرمایه‌اش رو پدرش در اختیارش قرار داده. اینو بگم چون هی کتاب نوشته، این کتاباش هم نمیدونم کی نوشته.
مثلا ویتکاف این... که تو خاطراتش میگه که ما با هم خیلی آشنا شدیم. میگه این یه معامله رو رفته بود جوش بده.
دقیقاً.
بعد ضرر داده بود، اومد توی ساندویچی. بله. اون دونگش هم نداشت. نداشت، من حساب کردم
اصلا. میگم یعنی بخش زیادی از مالی که پدرش داده برد تو ملک، تو بحران ملکی که در آمریکا رخ داد، این به هر حال بالا پالین شد. بالا پالین. ما خودمون تو کشور خودمون به کسایی که از این مسیر پولدار میشن نمیگیم ثروتمند.
بله بله.
یعنی نمیگیم کارآفرین.
بله. بله.
اصلا فارغ از این که میگم، اصلا فارغ از هر موضوع دیگر، ما به این آدما نمیگیم ثروتمند خیلی، میگیم حالت دلال و اینا، ولی کارآفرین نمیگیم.
بله.
اینجا برگردیم سر اون موضوع، اینه که وقتی که آمریکا چنین تصویری داشته، حالا به نقطه ای رسیده که داره با ایران مذاکره میکنه. سر چی؟ سر مسئله غنی‌سازی، سر مسئله ای که تنگه هرمز. تنگه هرمز قبل از این مسئله برای دنیا موضوعی نبود. ببینید، یادم مثل فرید زکریا میاد روز فکر کنم پنجم ششم جنگ بود، میگه شما در... میگه با این جنگ، فرید زکریا میگه.
بله.
میگه شما با این جنگ سلاحی مهمتر از سلاح هسته‌ای در اختیار ایران قرار دادید، و اون تنگه هرمز بود.
بله. بله.
بعد شما نیا میکنید یک آدمی مثل رابرت پپ، استاد علوم سیاسی دانشگاه شیکاگوه، میگه که این که ما اومدیم فضایی رو ایجاد کردیم که ایران بتواند بیاد در یک مسیر استراتژیکی مثل تنگه هرمز سعی کنه شریان انرژی رو در اختیار بگیره، یک شکست استراتژیک برای آمریکاست.
بله.
خب اینها رو در نظر بگیرید. حالا با توجه به همه اینا ما میبینیم که حالا آمریکا اومده نشسته سر میز مذاکره که آقا بیاید مذاکره کنیم، در برام همون موضوعاتی قبلش داشته مذاکره میکرده. و جالب بود یکی از مقامات انگلیسی میگه که ایران پیشنهادش قبل از آغاز جنگ بسیار سخاوتمندانه بود و وقتی مطرح کرد من تعجب کردم، و وقتی هم دولت آمریکا نپذیرفت من باز بیشتر تعجب کردم. این صحبتی که از مقامات انگلیسیه،
و اگر اشتباه بله. نکنم معاون آقای بدر بوسعیدی.
بله بله بله. بله
این روایت رو می نویسه که بله. دقیقاً چه بله. اتفاقی افتاد.
بله.
و چه امتیازات ایران داده و بله. چرا اصلا رفتن با آقای جدی بله. صحبت بکنن.
بله. ببینید این مال میدونید دلیلش چی بود؟ دلیلش این بود که ترامپ عرصه جنگ رو خیلی فانتزی و هالیوودی میدید، و میخواست که به نام خودش ثبت بشه که مثلا در عرض 3 روز 4 روز من چیزو چشمیان شاکله سیاسی و اجتماعی ایرانو به هم زدم و به نام من ثبت میشه. یعنی دوستش اون برند این اتفاق به نام ثبت بشه، بعد برگرده مثلا برگرده به یه دولتی مثل اوباما هم پس برا بگه که شما رفتید برجامو امضا کردید، من رفتم در عرض 3 روز 4 روز با اقدام نظامی کارو تموم کردم. ترامپ به دنبالیم. حالا این اتفاقات نیفتاده. یعنی به روایت آنچه که خودشون میگویند و آنچه ما در اون گزارش نیویورک تایمز که من بهتون گفتم که نتانیاهو چه رویایی به ترامپ فروخت در روز گفته بود در 4 روز کار تموم میشه، اتفاق نیفتاد. حالا اومده بحث مذاکرات. در بحث مذاکرات ببینید یه مسئله است. خب آمریکا، این که میدونیم جام جهانی در پیش داره،
بله.
میدونیم آمریکا بحث انتخابات در هم در پیش داره. اینا همه باعث شده که ایالات متحده به دنبال یک راه خروج باشد. فایننشنال تایمز یه گزارش منتشر کرد، من وقتی ای جایی شنیدم باورم نشد، رفتم خودم دیدم. حالا اینجا نمیخوام، ما داریم روایت میکنیم، خود فایننشنال تایمز کلمه لایک داگ اوورده توی تیترش، میگه ترامپ در طول جنگ به کشورهای دیگر التماس میکرد که وارد جنگ بشید لایک داگ، مثل سگ. یعنی اون ما نمیگیم، اون داره میگه، من میخواستم روایت کنم.
بله.
میگه یعنی انقدر وضعیت اجماع به هم رو خورده و ترامپ سعی میکرد اجماع ایجاد کنه علیه ایران در این جنگ و نشد، میگه که دیگه افتاده بود به این مسئله که چرا شما نمیایید. حالا من اینجا این چیزی هم بهتون بگم، ببینید این خیلی نکته مهمیه. بعد از این جنگ ناتو به شدت دچار بحران میشه. الان اروپا داره میره به سمت تشکیل ارتش مستقل از آمریکا.
بله کامل صحبت.
آره چون میدونه سر قضیه اوکراین ترامپ قطعا میره به سمت انتقام گیری، یعنی معادله رو جوری میچینه که روسیه بیاد دست بالا رو پیدا کنه بر اروپا فشار بیاره تو جنگ اوکراین. چون یه چیزی هم بگم، هم فنلاند هم فرانسه هم انگلستان و هم ایتالیا گفتن این جنگ جنگ ما نیست، جنگ اوکراینه، برای همین اصلا ما جنگ اوکراینه و برود هم بهش نمی کنیم.
استارمر من فکر کنم هر روز داره
بله. استارمر پریز گفت هر گونه فشاری هم به ما بیارید ما واردش نمیشیم.
بله.
امانوئل مکرون دیروز گفتش که هر اقدامی در تنگه هرمز باید با هماهنگی ایران باشه.
بله.
یعنی کاملا اجتناب میکنن از فضایی که در تنگه هرمز بتونه بخواد یک تنش جدید ایجاد کنه. آخه یه مسئله هم وجود داره، بازم تیم امنیتی ترامپ دارن فانتزی فکر کنند و الا تنگه هرمز رو با تنش بیشتر تو فقط وارد یه چرخه بی پایان تنش میکنی،
یه قفل دوم
میگه. آره دیگه دقیقاً همینطوره، دقیقاً همینطوره. از همین رو ببینید نکته‌ای که وجود داره در فضای مذاکرات هم، خب ایران به دنبال نجای نسل نیست، چون میدونه سایه جنگ به هر صورت اتفاق مطلوبی نیست، چیزی که ما از خرداد تا تقریبا اسفند ماه سال گذشته شاهدش بودیم. ما به دنبال یک توافق هستیم که منافع ایران رو تامین کنه. ولی به هر حال در همیشه هم اینو بگم، هیچ وقت هم در دور اول هیچ مذاکراتی اونم بعد از چنین جنگی اتفاقات مهم رخ نداده، معمولا زمان میبره. یعنی شما
مذاکرات برجام سالها
سال دو سال زمان میبره. آره البته اینو بگم، واقعا در مورد برجام جان کری کتابی داره به نام هر روز یک موهبتی است، بعد میگه اصلا ایرانی ها اومدن خیلی محکم مذاکره کردن و بعدن جان کری با استناد به همون چیزی که گفته بود که آمریکا وقتی از برجام خارج شد آبروی بین المللی خودشو برد، چون 2 سال تمام قدرت‌های جهانی اومدن سر یک چیزی مذاکره کردن، بعد یه دفعه یه آدمی اومد گفت آقا حالا من دوست دارم خارج بشم. نمیشه. ببینید من یه چیزی همینجا یه چیزیو بگم. سال 2006 جوزف نای به عنوان یکی از مهمترین نظری پردازان عرصه قدرت نرم گفتش ما باید از قدرت باید ما از هزینه‌های نظامی آمریکا کم کنیم، از آمریکا بیایم بر چهره بین‌المللی آمریکا بیافزاییم. یعنی بله. چی؟ یعنی از آمریکا یک بازیگر عاقل هژمونیک بسازیم که این بازیگر عاقل سعی میکنه نظم رو در جهان برقرار کنه، حافظ سازمان ملل، حافظ نظم بین‌المللی، حافظ این هستش که سازمان‌های بین‌المللی بیشتر عمل کنند. حالا ترامپ چه کرد با اون چیزی که یکی از بزرگترین نظریه پردازی آمریکا یعنی جوزف نای مطرح کرده بود؟ الان تصویری که ترامپ از آمریکا در جهان ساخته چیه؟ یک بازیگری که احساسی عمل میکنه، یک بازیگری که غیر عقلانی عمل میکنه، یک بازیگری که غیر منطقی عمل میکنه و یک بازیگری که در عرصه منطقی همراه کشورهای منطقه نیست و اونها رو رها کرد. بله. و از این به بعد کشورهای منطقه باید به یک نگاه دیگه‌ای برسن در مورد ترامپ.
دقیقاً.
یعنی ببینید از این به بعد به هر صورت کشور منطقه متوجه شدن که واقعا به این آسانی نیست که ما بخوایم مثلا به آمریکا تکیه کنیم، هزینه کنیم، سرمایه گذاری کنیم. من اینا رو دارم از لحاظ واقعا سعی میکنم حتی توی لحنمونم حتی به عنوان آدم بیطرف اصلا نگاه کنیم. اتفاقاتی که آره اتفاقاتی که واقعا افتاد. حالا با توجه به تمام این شرایط به نظر میرسه که ایالات متحده در این مذاکرات شاید در دور اول گفت من مثلا اینجوری حالا خیلی سطح بالا گرفت، چون در چانه زنی هم همینه سطح بالا رو میگیرن، ولی در بعدش ادامه من فکر میکنم که در این دور از مذاکرات خیلی مجبوره که بیاد همراه بشه با ایران. فراموش هم نکنیم اون شبی که توییت ترامپ آتش بس زد گفت بر اساس ده بندی که ایران پیشنهاد داده نه 15 بندی که ما دادیم.
بله.
این در عرصه بین المللی در فرایند بین المللی بسیار مهمه که یه رئیس جمهوری میاد میگه ده بر اساس 10 بندی که ایران پیشنهاد کرده. و جالب امانوئل مکرون همون شب گفتش که بر اساس 10 بند پیشنهادی ایران باید آتش بس در لبنان هم برقرار بشه. یعنی خود مکرون هم به اون 10 بند ما استناد کرد.
همینطوره.
این یعنی این
اصلا این که آقای ونس رو هم به مذاکرات فرستاده.
بله کاملا.
خودش خب ونس از نماینده کمپین ماگا هست. بله. کمپین ماگا صحبتاش
مشخصه. تا حدی هم عاقل مرد کابینه ترامپه. تا حدی
قطعا رویای ریاست جمهوری رو داره. اگه یه فاصله از جمهوری خواه بگیره البته برای دور بعدی. و خب همه اینا نشونه اینه که میخوان تغییر کرد بدن. و چیزی که من برداشت کردم از فرمایشات اینه که واقعا اینها ایران رو نشناخته بودن.
نه اصلا
و اصلا نمیدونستن چه اتفاقی قراره
بیفته. یه گزاره جامعه شناختی اینا از ایران متوجه نبودن که شما هنگام تهاجم نظامی به ایران اتفاقا جامعه ایران در واقع چیزش قوی تر میشه، اتحادش و انسجام اجتماعیش قوی تر میشه.
همینطور. خیلی از شما ممنونم. استفاده کردیم و با شنونده هامون همراه هستیم در ادامه برنامه. ایران جانمون گفتیم که برامون از پایه بودن بگین. هیچ جا مثل مردم عزیز ایران پایه نیستن. زنده باد ایران، جونم ایران، عشقم ایران.
بودن آدم ها با همدیگه چیزی فراتر و مهمتر از کنار هم بودنشونه. خیلی از آدم ها ظاهرن کنار همدیگه هستن، حتی مبدأ و مقصدشون هم یکیه، اما با هم همپا نیستن. مثل مسافرای اتوبوس که اول خط سوار میشن و آخر خط هم پیاده میشن. اصلا شاید هم همشون مقصدشون این باشه که مثلا برن بازار. خیلی با هم شبیهن، اما این شباهت اصلا ربط خاصی نداره. یه مسیر رو با هم میرن اما همپا نیستن. اون کسایی پای همدیگه هستن و همراه همان که مسیر رو با امیدی مشترک طی میکنن. کسایی که بود و نبودشون کنار هم مسئله بسیار مهمیه. کسایی که اگر نباشن جای خالیشون قطعا و یقینا حس میشه. نگاهی بکنیم به پیامک های ارسالی شما.
پیامک ها 3881 برای ما نوشتین که پایه ترین آدم زندگیم. این پیام هم از زاهدان برای ما فرستادن.
بله.
آقای حسینی عزیز گفتن که پایه ترین آدم زندگیم اون رفیقم بود که وقتی واقعا یه جای نیاز مالی داشتم تا بهش گفتم که نیاز دارم سری برام
حلش کرد،
انداخت و حلش کرد. چقدر ارزشمنده
و چقدر ارزشمنده که ببینید پولی که قرض گرفتین رو سعی کنید به موقع ادا کنید. مثلا سعید اولیایی نباشین، حتی اگه به بانک بده کاری،
حتی اگه به بانک بده
آره کاری. مثلا درست پرداخت کنیم بره پیکارش.
بانک رفیق پایه ماست بالاخره. منم روی این حساب ولی دیدم نه
الان پایه
یه طرفه شد دیگه. آره.
اما دوست دیگه ای نوشته که رفیق پایه پدرم، از او یاد گرفتم، آموختم و هر جا زمین خوردم من رو از خاک بلند کرد و به هم امید و انگیزه های فراوان داد. این رو علی نصیری برامون نوشته از کرج. خدا همه پدران رو حفظ کنه، سایه‌شون بالا سرمون باشه. و خیلی خوبه دیگه، تقدیر از پدر و مادر، خودش یه حق‌شناسی شایسته ای.
پدرها همیشه همراهن، همیشه درسته. زحمت میکشن، بهترین رفیقن واقعا همه جوره.
یه دوست دیگه ای هم به اسم سجاد ایمانی برامون نوشته که رفیق پایه من فقط و فقط آقا میلاد، رفیق دوران دبیرستانمه و تا حالا که سر کار دارم میرم و حدود 33-34 سالمه، ما با هم در کنار هم بودیم همیشه.
آقا فرزادم نوشته که رفیق پایم اونی که توی امتحان زبان تو مدرسه اگه به تقلب نمیرسوند من باید میرفتم شهریور پاس میکردم. واقعا یه چه رفیق پایه‌ای.
آره دیگه این پایه ها رو البته ما خیلی
و تقلب نکنید ولی آره منم با آقا فرزاد توصیه میکنم که دیگه در زندگیش وقت تقلب نکنه.
حالا من یه نمونه از تقلب رو سراغ دارم که دوتا خواهر دوقلو که یه قول جای اون قول میره امتحان میده و هیچکم متوجه نمیشه، بعدن افشا میشه.
خیلی عجیبه. مگه میشه؟
آره مثلا یکی از این قولا ریاضیش خوب نبوده، اون یکی حفظیاتش خوب بوده، بعد جای امتحان هم دیگه میرفتن دیگه.
عجب.
به نظر من موجهه، چون بالاخره دو قلو هم دیگه ژنای مشترک دارن، یکی هم تقریبا.
آره یه نفر
چه اما بخونیم یه پیامک های شما رو. نوشته که سلام، پایه ترین فرد زندگیم همسرم هست، چون من پاکبان هستم و هر روز باید 4 صبح برم سر کار. از ساعت 3 صبح من بیدار میشم، چای صبحونه برای من آماده میکنه و بدون یک وقفه کوچیک. ابوالفضل هستم از دامغان. ببین دیگه شاهد از غیب رسید. وقتی میگیم که پایه اصلی همسر هر فردی هست، اینجا خودشو نشون میده. خانم خونه میتونست بگیره بخوابه، بگه آقا کی پا میشه 3 صبح برای همسرش نمیدونم صبحونه آماده کنه. ولی نه،
ولی اینجوری نیست.
بالاخره پاکبانای عزیزم شغل بسیار سختی داره.
اصلا واقعا
چقدر مهربونن. مثلا من دیدم اگر یه گربه مثلا آسیبی دیده نمیدونم، آره. یه موجود زنده ای کبوتری چیزی دقیقا. رسیدگی میکنن، مهربونن، با مردم درجه. با احترام برخورد میکنن،
بسیار
شخصیت های خیلی خوبی دارن،
با عزت نفس بالا،
با عزت نفس بالا. حالا مختلف. مردم هم گاهی مورد توجه و محبت میخوان قرار بدن، چقدر خوبه که انجام هم میدن و که شأن این افراد باید محفوظ بمونه. یعنی انگار که به برادر خودت میخوای یه لقمه ای آماده کنی بدی، یا بله. مثلا میخوای یه ایدی بله. نقدی پولی میخوای بهش تقدیم کنی، با حفظ کرامت انسانی اون فرد.
و واقعا مثلا تو ماشین که داریم میریم رانندگی میکنیم یا تو ماشین هستیم، خیلی حواسمون باشه یه وقتی مثلا یک زباله ای، آشغالی، چیزی تو ماشینه، این واقعا
ولی من بازم میبینم گاهی ها خیلی باعث تاسفه.
همینو میگم آقا سطح شهر که آخر سطح آشغال نیست، اینو شیشه رو بدیم پایین پرت کنیم بیرون، یکی میاد اینو جمع میکنه و هم اون بنده خدا گناه داره، همین که خب واقعا آقا شهر ماید، ما تو خونمون مگه این کارو میکنیم؟ یا مثلا تخمه پوست بکنیم و پرت کنیم؟ مثلا
این باید صحبت ما شاید برای تا 20 سال پیش باشه، یعنی ما حتما باید فرهنگ این بحث انتقال زباله ها در داخل بله. خودروی جای دیگه
خیلی البته بهتر شده،
بهتر شده، ولی چرا جا نمیفته من نمیدونم، چرا بعضیا لج میکنن با محیط زیستشون با این افراد نمیدونم بله. اما خب پیامک ها خیلی زیاده با موضوع پایه بودن، شما به ما بگید اگر همکار پایه دارین، برادر و خواهر پایه ای دارین، همسر پایه دارین، آره همسر مدیر پایه ای دارید، به ما معرفی کنید، ما دوست داریم این افراد همو پیدا کنن، یک رسم حق شناسی و تقدیر هم اینجا اتفاق میفته، نباید گمنام بمونن، اجرشون نباید ضایع بشه. بریم برای معرفی افراد پایه.
3881 گفتن که پایه فقط مدیر عامل شرکت ما، هر موقع ازش مساعده خواستیم بیمنت هر کار دستش
هر وقت که نمیشه قطعا تا یه بازه زمانی مناسب.
آره حالا ایشون اینجوری نوشته، ولی بالاخره هوای اون مدیر عامل هم باید داشته باشین دیگه.
یه دوستی نوشته خیلی کلیشه ای دارین صحبت میکنین.
نه
من اجازه بدید که نب... کجا کلیشه بوده؟
کلیشه چیه؟
چی گفتیم کلیشه چی بوده؟
آره دیگه خب پیامکات بالاخره بله. دارن از پایه
ما میگن. ما انتقادارم داریم میخونیم.
ما میپذیریم.
آره ما میپذیریم.
ما پایه ایم.
ما پایه ایم. آره.
اینجا اینجا رهنمود بدید. سلام.
یه دوستی هم نوشته که رفیق پایه اون کسیه که اگرم نمیتونه